ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز جمعه دوم ماه ثور سال 1401 هجری شمسی، 21 رمضان 1443 هجری قمری، برابر است با 22 اپریل سال 2022 میلادی. با سلام و صبح خیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. تعداد تلفات انفجار در مسجد اهل تشیع در شهر مزار شریف به 25 تن رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این رویداد را با الفاظ شدید محکوم کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. چین دیروز از اسلام آباد و حکومت طالبان خواست که اختلافات بینشان را از راه گفتگو حل کنند. چین این خواست را پس از آن مطرح کرد که بر اساس گزارش ها در حملات هوایی پاکستان در اوایل این هفته در مناطق سرحدی ولایت های خوست و کنر افغانستان حداقل 47 تن کشته شدند. وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران در پکن گفت که خشونت اخیر در مناطق مرزی به دلیل حملات بر نیروهای پاکستانی صورت گرفته که ادامه شود از خاک افغانستان انجام شده بود. طالبان میگویند که 5 نفر به شمول یک زن در پیوند به سرقت اموال قیمتی یک خانه در کابل بازداشت شدند. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل دیروز در توییت گفت که این افراد در ساحه حوزه اژدهم امنیتی دستگیر شدند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. پیش از این شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفته بودند که میزان جرم‌های جنایی از جمله سرقت در این اواخر در کابل افزایش یافته و از این بابت نگرانند. ایران از حکومت طالبان می‌خواهد که توافق سال 1973 بین کابل و تهران در زمینه حقابه دریای هلمند را رعایت کند. این خواست را محمد مخبر معاون رئیس جمهور ایران به تازگی مطرح کرده است. او از اداره همکاری‌های منطقه‌ای وزارت خارجه ایران خواسته است که بر حاکمان فعلی افغانستان فشار آورد که طبق این توافق مقدار آب را که برای ایران تعیین شده است بپذیرند. حکومت طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بسته تازه کمک نظامی واشنگتن به ارزش 800 میلیون دلار را به اوکراین اعلام کرد. بایدن گفت که این کمک جدید برای تقویت توانایی دفاعی اوکراین در برابر موج جدید حملات روسیه در منطقه دونباس صورت می‌گیرد. در حالی که گزارش‌ها حاکی است که صدها غیر نظامی اوکراینی به شمول کودکان و زخمیان نیروهای مدافع اوکراینی در فابریکه فولاد آزوفستال در شهر ماریوپول اوکراین پناه بردند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با وزیر دفاع این کشور گفت که این منطقه صنعتی را مسدود کند تا با گفته او هیچ کس نتواند فرار کند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در این نشست که از تلویزیون نشر شد گفت که بیش از 2000 نظامی اوکراینی در آزوفستال باقی ماندند. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 12. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 18. مزار شریف نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 14. و سرانجام جلال آباد نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 23 درجه پیش بینی شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب را داریم. تعداد تلفات انفجار دیروز در مزار شریف به 25 نفر رسید. یک شاهد عینی میگوید:
ما هم در داخل شهر بودیم، در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
نظر یک تحلیلگر در مورد دلیل افزایش انفجارها و حملات در افغانستان.
با باور من افزایش حملات مرگبار تروریستی در نقاط مختلف افغانستان دو عامل دارد. یکی داخلی و دیگرش هم خارجی است.
تطبیق حدود شرعی بر مجرمین توسط طالبان. سازمان حمایت از اطفال سیو د چلدرن بار دیگر در مورد بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان اظهار نگرانی کرد. یک دختری که 8 ماه انتظار رفتن به مکتب است میگوید:
آرزو دارم که مکاتب ما باز شود تا به درس و تعلیم خود ادامه بدهیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از رسانه‌های غربی. وزیر خارجه پاکستان برای گرفتن قرضه از صندوق وجهی بین المللی به کشورش عازم امریکا شد. و از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ذبیح‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ میگوید که شمار کشته شده های انفجار در مسجد شیعه ها در شهر مزار شریف به 25 تن رسیده است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این رویداد را با الفاظ شدید محکوم کرده. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در توییت شام دیروز گفت که حملات اخیر علیه غیر نظامیان نشان دهنده یک روند نگران کننده در افغانستان است. یوناما در ادامه گفت که این باید فوراً پایان یابد و عاملانش پاسخگو باشند. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان در توییت با اشاره به انفجار در شهر مزار شریف گفت جامعه هزاره بار دیگر هدف قرار گرفت. وی افزود است که حملات هدفمند سیستماتیک به مکتبها و مساجد مزدحم مستلزم تحقیق فوری و پاسخگویی است. آقای بنت در ادامه خواستار توقف چنین رویدادها شده است. انفجار در مسجد سدوکان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ چاشت دیروز رخ داد. غلام رضا یک باشنده این شهر در مورد این رویداد به خبرگزاری رویترز گفت
حادثه‌ای که در مسجد سدوکان شهر مزار شریف اتفاق افتاد واقعا دلخراش بود. ما هم در داخل شهر بودیم، در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
مسئولیت انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف را شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته است. معاهد محیبی یک باشنده دیگر این شهر از حکومت طالبان می خواهد از تکرار این رویدادها جلوگیری کند.
ما از دستکاران به اصطلاح امارت خواهش میکنیم که توجه بیشتری در مردم بکنن، امنیت مردم را بگیرن. تا چه وقت مثل اینقدر انتحاری باشه؟ وضعیت افغانستان، وضعیت کشور ما بسیار خراب است. ما هیچ جای امنیت نداریم.
دیروز کابل، کندز و ننگرهار نیز گواهی انفجار بود. بر اثر انفجار بر یک موتر طالبان در کندز 4 تن کشته و 19 تن زخمی شدند. در یک رویداد مشابه در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 4 نیروی طالبان کشته شدند و 1 تن دیگر زخمی شد. در انفجار ماین در منطقه چارایی قنبر در کابل دیروز 2 کودک زخمی شدند. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل گفته است که ماین در یک گلدان جاسازی شده بود. مسئولیت این انفجارها را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است.
گزارش بود در مورد این که شمار تلفات انفجار در مسجد شیعه ها در شهر مزار شریف به 25 تن رسیده. دیروز در کنار مزار شریف، کابل، کندز و ننگرهار نیز شاهد انفجار بودند. ستار فروغ با شفیق همدم مشاور پیشین ناتو در افغانستان و کارشناس مقیم امریکا گفتگو کرد و نخست از وی پرسیده است که از دید او انفجارهای اخیر در افغانستان نشان دهنده چیست؟
با باور من افزایش حملات مرگبار تروریستی در نقاط مختلف افغانستان 2 عامل داره. یکی از این عوامل داخلی و دیگیش هم خارجی است. عامل داخلیش عبارت از رشد بی‌سابقه داعش در داخل کشور، افزایش گروه‌ها و جبهه‌های مسلح ضد طالبان، اختلافات و انشقاق در داخل گروه طالبان، فاصله میان مردم و رژیم طالبان و در نهایت ناکامی و ناکارگی طالبان در فراهم نمودن امنیت است. عامل خارجیش عبارت از رابط ناسالم طالبان با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان است. کشورهایی که در ناامنی و یا ناام ساختن افغانستان تجارب کافی دارند. اخصن کشورهایی که در استفاده از گروه‌های تروریستی و شورشی علیه افغانها تجارب 4 دهه دارند و این کشورها میکوشن که با استفاده از هر فرصت ناامنی را در افغانستان افزایش داده و تسلطشان هم گسترده تر بسازد.
آقای همدم، مسئولیت انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف را داعش پذیرفته. به باور شما داعش چقدر یک تهدید جدی به افغانستان است؟
البته داعش هم یک بستر مناسب را برای رشد خود در افغانستان دریافته است. فعالیت های اخیرشان نشان دهنده ظرفیت و رشد و توانایی‌شان است. و با باور ما که اکنون داعش یک تهدید بزرگ برای امنیت افغانستان شمرده می شود.
به نظر شما برای جلوگیری از تکرار همچون رویدادها به چه اقدامات نیاز است؟
برای کاهش چنین حملات یا مهار ساختن این حملات تروریستی لازم است که البته روی راه حل برای عوامل که عبارت از جلب همکاری مردم توسط یک نظام مردم سالار، بازسازی قوای مسلح که با دیسپلین آموزش دیده کشور است است و روابط احسن با کشورهای منطقه، همسایه و جهان.
صحبتی بود با شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان و کارشناس مقیم امریکا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید که با تمدید ممنوعیت بر مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان توسط طالبان، تقریبا 80% از شاگردان دختر از آموزش محروم شدند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
این گزارش که دیروز نشر شد نشان می‌دهد که از میان 1,100,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب، 850,000 تن آنها به مکتب نمی‌روند. سوسن احمدی هم یکی از دانش آموزانی است که از 8 ماه به این طرف در کابل از رفتن به مکتب محروم شده است. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
من یک تن از متعلمین صنف نوم هستم. از وقتی که حکومت طالبان آمده، مکاتب لیسه که بالاتر از صنف 7 است به روی ما دختران بسته شده و آرزو دارم که مکاتب ما باز شود تا به درس و تعلیم خود ادامه بدهیم.
اولیفر فرانچی، رئیس منطقی Save the Children در آسیا، گفته که در افغانستان ماه گذشته زمانی که دانش آموزان دختر به مکتب رفتند، برای سال تعلیمی جدید هیجان زده بودند. اما هنگامی که برایشان گفته شد به خانه های خود برگردند، سخت تکان خوردند. او همچنان گفته که این مؤسسه از همان وقت با دختران صحبت کرده و آنها گفتند از اینکه از حق اساسی خود برای آموزش محروم شدند، افسرده و دل شکستند. این مسئول مؤسسه حمایت از کودکان افزوده که آموزش راه نجات برای همه کودکان به ویژه دختران است و به گفته او بدون آن دختران با خطر خشونت، سوء استفاده به شمول ازدواج زود هنگام روبرو می شوند. فرانچی گفته که Save the Children برای نجات دختران در افغانستان و برای آینده این کشور از طالبان می خواهد به دختران در هر سن اجازه دهند به مکتب بازگردند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در سیوم ماه حمل اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته می‌ماند.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شماری از شهریان کابل میگویند طالبان آنچه را تطبیق شریعت و قانون خودشان میگویند باید بالای افراد خودشان که متهم به جرم‌های مختلف هستند تطبیق کنند. این در حالی است که استر محکمه طالبان به تازگی 5 تن را به جرم نوشیدن و فروش شراب به 35 ضرب دره و 2 تن دیگر را افزون بر 35 ضرب دره به 6 ماه حبس محکوم کردند. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
شمار از باشندگان کابل هرچند بدین باورند که مجازات دزدان و دیگر مجرمان از افزایش جرم و جنایت خواهد کاست، اما میگویند که طالبان باید آنچه را که تطبیق قانون و شریعت عنوان میکنند بالای افراد خودشان که متهم به جرمهای گوناگونند نیز عملی کنند. یک تن از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
در صورتی از قانون حمایت میکنیم که بالای همگی یکسان باشد. و اگر اینها واقعا میخواهند عدالت را تطبیق کنند، باید بالای مقام هایی که به فساد متهم هستند نیز باید همین گونه بالاشون حکم جاری شود، مجازات شوند و نه این که قضیهشون پنهان نگه داشته شود، مانند برادر رئیس پیشین پاسپورتی که تا امروز برای مردم درباره آن چیزی گفته نشده و پنهان نگه داشته شده است.
دیگر باشنده کابل نیز خواست مشابه دارد.
خواهش ما از امارت اسلامی ای است که این تطبیق شریعت بالای همه مقامات بلندرتبه دولتی هم باید باشد.
این خواستها پس از آن مطرح شده که محکمه طالبان به روز چهارشنبه 5 تن را به جرم نوشیدن و فروش شراب به 35 ضرب دره و دو تن دیگر را افزون بر 35 ضرب دره به 6 ماه حبس نیز محکوم کرده است. عبدالبشیر مشعل سخنگوی استر محکمه طالبان در این باره میگوید:
امارت اسلامی در محکمه ابتدایی شرعی افتن را در حضور داشت آیت استر محکمه، وزارت دفاع، داخله و مردم عام مطابق شریعت اسلامی جزای تعزیری داد. یک تن به جرم نوشیدن و فروش شراب 35 ضرب دره، دو تن به جرم غصب موتر به 6 ماه قید و 35 ضرب دره، سه تن دیگر به جرم نوشیدن شراب 35 ضرب دره و یک تن به جرم فروش شراب به 35 ضرب دره محکوم به مجازات شدند.
شپش به نشتی تنفیزی قید او 15 دستوری، دره کسان تا در شراب و تخل و پجوران 15 دستوری، او یک کس تا در شراب و تفلور پجوران 15 دستوری سزا ورکر شد.
از سوی دیگر هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید یکی از چیزهایی که پس از 15 آگوست اتفاق افتاد و همه افغانها را نگران کرده عدم حاکمیت قانون است. بنوبار به رادیو آزادی گفت سیستمی که مردم میتوانند برای تامین عدالت به آن تکیه کنند از جمله پلیس، محکمه، سارنبال و وکلای مدافعی فعال نیستند و در برخی موارد طالبان افرادی را در پست‌های عدلی و قضایی گماشتند که مسلکی نیستند.
به ویژه مردمی که نگران هدف قرار گرفتن توسط طالبان هستند، جرأت کمک خواستن از آنان را ندارند. بنابراین اگر طالبان مایل به جلب اعتماد هستند، باید یک سیستم مبتنی بر عدالت را به میان بیاورند که هر کس بالای آن اعتماد کند.
طالبان به تازگی در این باره واکنش نشان ندادند، اما پیش از این گفتند که در نهادهای عدلی و قضاییشان افراد مسلکی گماشته شدند. سخنگوی استر محکمه طالبان در پیامی در پاسخ به این خواست شهروندان کشور که قانون شریعت باید بالای افراد طالبان نیز عملی شود، در رادیو آزادی نوشته است افراد مربوط به حکومت آنها مجازات نظامی می شوند و پرونده شمار از آنان به شمول برادر رئیس پیشین ریاست پاسپورت نیز زیر بررسی قرار دارد. چند پیش ویدیوی مربوط به محفل خوشگذرانی برادر علمگل حقانی رئیس پیشین پاسپورت طالبان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن نظامیان طالبان او را بازداشت می‌کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه‌های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. برنامه را ادامه می‌دهیم. وزیر خزانه پاکستان به آمریکا سفر کرده است تا از صندوق وجهی بین‌المللی به کشورش قرضه بگیرد. این در حالی است که به دلیل افزایش نرخ‌ها و کاهش درآمد مردم در پاکستان، توان آنها برای خرید خیلی کم شده است. در این مورد ستار فروغ گزارش دارد که با هم میشنویم.
مفتا اسماعیل وزیر خزانه حکومت جدید پاکستان دیروز پنجشنبه 11 واشنگتن شد. او در این سفر با صندوق بین المللی پول یا IMF درباره سرگیری قرضه از سوی این صندوق به پاکستان گفتگو خواهد کرد. IMF قبلا پرداخت 6 میلیارد قرضه به حکومت پیشین پاکستان را به حالت تعلیق درآورده بود. وزیر خزانه پاکستان پیش از سفر به واشنگتن در توییت گفت که هدف سفرش پرداخت این قرضه به پاکستان است. به گفته او تعلیق قرضه به این کشور اقتصادش را با خطر روبرو کرده است. تحلیلگران به این باورند که وضعیت اقتصادی پاکستان به حد خراب شده است که برای احیای آن بدون گرفتن قرضه از صندوق بین المللی پول چاره دیگر ندارد. حکومت عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان در سال 2019 موافقتنامه را با صندوق بین المللی پول در زمینه دریافت 6 میلیارد دلار قرضه امضا کرده بود، اما IMF این موافقتنامه را لغو کرد زیرا حکومت پاکستان
شرطهایش را برآوردن نکرده بود. از سوی دیگر بانک جهانی در یک گزارش تازه گفته است که درآمد روزانه 34% مردم پاکستان از 3.2 دلار بیشتر نیست. بر اساس معلومات این بانک، بر اثر کاهش درآمد و افزایش نرخ‌ها توان بسیاری پاکستانی‌ها برای خرید کم شده و این وضعیت به خصوص بر زندگی مردم فقیر تأثیر ناگوار گذاشته است.
بیشتر از خبر. سلام، خوش آمدید. خانواده آلیا عزیزی، مدیر پیشین زندان زنانه هرات، ماهاست که در انتظار بازگشت او هستند.
روزی که آلیا ناپدید شده، یعنی مدت 7 ماه پیشتر، علی‌رغم تمام تلاش هایی که ما کردیم، حاضر نیستند که همکاری کنند، متاسفانه طالبان.
و پیام های شما را هم داریم.
چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادند.
من ژعفر احمدی هستم. حالا بیایید از آرش همایون بشنویم که نشریه های جهان در باره افغانستان چی نوشتند.
نشریه فارن پالیسی در مورد اقدام اخیر جرمنی در برابر پناهجویان افغان مطلبی را منتشر کرده. می نویسد که صدها افغان که از دست طالبان فرار کرده بودند، اینک با ورود سیل بزرگتر پناهجویان جنگ اوکراین بیرون رانده شدند. به نوشته نشریه، جرمنی پناهجویان افغان را آواره می کند تا راه را برای اوکراینی ها باز کند. فارن پالیسی می نویسد مریم آروین با شوهر و 2 دختر خردسالش مشغول صرف صابخانه بود که خبر غیر منتظره برایش داده شد که او و خانوادهش باید خانه ایشان را برای پناهجویان تازه وارد از اوکراین تخلیه کنند. این حرکت بدون سوال، بدون مذاکره صورت گرفت و در جریان 24 ساعت با آنها گفته شد. و نوشته فارن پالیسی، این تصمیم توسط اداره کار، ادغام و خدمات اجتماعی سنای برلین گرفته شده، با استدلال این که بر اساس ملاحظات ضروری و دشوار عملیاتی هیچ جاگزینی وجود ندارد، زیرا اوکراینی ها از جمله بسیاری آنها زنان دارای فرزند هستند که به سقف بالای سر و تخت خواب نیاز دارند. نشریه فارن پالیسی می نویسد با وجود آن که حکومت جرمنی هنوز پول مصارف را می دهد و مریم از قرار هر شب 37 یورو برای هر عضو خانواده یا حدود 4500 یورو در ماه دریافت می کند، ولی یافتن مکان جدید در برلین ارزان و آسان نیست. روزنامه دهل چاپ امریکا به نقل از یک عسکر سابق دار امریکایی که قبلا در افغانستان اجرای وظیفه کرده و اینک داوطلبانه در اوکراین در برابر روسیه می جنگد، می نویسد که جنگ در اوکراین خطرناکتر از افغانستان است. به نوشته دهل، میرو پوپاویچ، عسکر سابق دار امریکایی، گفته که نیروهای روسیه در تهاجم بر اوکراین همتایان اوکراینیشان را کاملا دست کم گرفتند. پوپاویچی اوکراین و الاصل در جریان جنگ ایالات متحده در افغانستان برای 1 دور ایفای وظیفه کرده و قبل از تهاجم روسیه و پیوستن به نیروهای اوکراینی محصل کالج بود. روزنامه دهل به نقل از پوپاویچ نوشته که اوکراین خطرناکتر از افغانستان است، زیرا در اینجا باید با نیروهای توپچی، تانک‌ها و راکت‌های روسیه مقابله کرد. میرو پوپاویچ، عسکر سابق دار آمریکایی، گفته پس اگر می‌خواهید با اوکراین بیایید، دوبار فکر کنید. نمیگویم این یک ماموریت انتحاری است، ولی میگویم احتمال زیاد وجود دارد که آسیب دیده، کشته یا اسیر شوید. به گفته میرو پوپاویچ، پس فقط اگر دوبار فکر کرده اید و میخواهید با اوکراین بیایید، از شما تشکر میشود.
اکنون بیایید سر بزنیم به هرات، جایی که آلیا عزیزی ناپدید شده و ماهاست از سرنوشت او خبری نیست. او مدیر زندان زنانه هرات بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان ناپدید شد. خانواده اش و دیدبان حقوق بشر طالبان را به بازداشت او متهم کردند. حکومت سرپرست طالبان اما از تبصره در این مورد خودداری می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
بیش از 7 ماه از ناپدید شدن آلیا عزیزی، مدیر زندان زنانه هرات می‌گذرد و بستگان بانو عزیزی از زنده و مرده او اطلاعی ندارند و در پریشانی عمیق به سر می‌برند. نذیر عارفی برادر عالی عزیزی مدعی است که طالبان حاضر به همکاری با آنان نیستند و تمام تلاش‌ها و دادخواهی‌هایشان موثریتی برای آزادی بانو عزیزی نداشته است. او از طالبان می‌خواهد که پاسخگو باشند و هر چه زودتر در مورد محل نگهداری خواهرش اطلاع دهند.
روزی که عالیه ناپدید شده، یعنی مدت 7 ماه بیشتر، علی‌رغم تمام تلاش‌هایی که ما کردیم، ده هم در ولایت هرات، هم در ولایت کابل و هم در فضای مجازی و هم از طریق برخی از نهادهای بین المللی مانند عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، طالبان بسیار اندک، یعنی به جز یک مورد دیگه هیچ پاسخگو نبودن، حاضر نیستن که همکاری کنن. متاسفانه طالبان، ما تا کنون هیچ خبری از عالیه نداریم.
نذیر عارفی مدعی است که خواهرش در هنگام اجرای وظیفه در زندان زنانه هرات پس از یک تماس تلفنی ناپدید شده است. آقای عارفی میگوید که عالیه عزیزی با سقوط هرات به دست طالبان پس از چند روز خانه نشینی به درخواست طالبان به وظیفه اش حاضر شده بود. دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با نشر گزارشی گفته است طالبان تحقیق معتبری در مورد ناپدید شدن عالیه عزیزی انجام ندادند. این سازمان در گزارش خود نگاشته است که مقامهای طالبان باید هرچه سریعتر در مورد ناپدید شدن بانو عزیزی تحقیق کنند، او را از بند رها کنند و یا محل نگهداری او را اعلام کنند. دیدبان حقوق بشر گفته است پرونده بانو عزیزی نشان دهنده ناکامی مقام‌های طالبان در روند تحقیق درباره اتهام‌های جدی نقض حقوق بشر است. اما سخنگوی طالبان در مورد ناپدید شدن عالیه عزیزی با رادیو آزادی حاضر به مصاحبه نشدند. در اول ناپدید شدن خانم عزیزی، مولوی شیر احمد عمار، معاون سابق والی طالبان برای هرات، به رادیو آزادی گفته بود که تحقیقات در این مورد جریان دارد. برای کارمندان طالبان در قدرت گزارش‌های متعدد مبنی بر بازداشت، ناپدید شدن و حتی قتل نظامیان و کارمندان ملکی حکومت پیشین به نشر رسیده. این موارد بر رغم فرمان عفو عمومی ملا هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان صورت گرفته است، اما طالبان بارها ادعای دست داشتن افرادشان در این رویدادها را رد کردند. با این وجود دیدبان حقوق بشر از طالبان خواسته است که تدابیر جدی را در راستای جلوگیری از سوء استفاده نیروهایشان اتخاذ کند و در مورد اتهام‌های وارده تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهند.
سپاسگزارم از همراهی شما. حالا هم نوبت رسید به پخش پیام‌هایتان.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام، اسم ما از پلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک